می تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب رسیدیم به ساعت 20. گفتگوی فرهنگی امشب رو می شنوید به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی. این موضوع بحث گفتگوی فرهنگی امشب رویکردی داره، رویکردش شیوه های تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در بستر فرهنگی است.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت خسته‌ام، گفتم گوش کن، گفت به چه، گفتم صدای عشق، گفت کجا شنیده می شود، گفتم هر کجا که رد پای خدا باشد، گفت همین حوالی، گفتم همین حوالی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی، کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در سایه همراهی و همدلی با کارشناسان، مهمانان عالی مقام، خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی ما همراه میشن رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاهی نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مورد کاوش قرار می‌گیریم. همراه شماییم، همدل ما باشید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو زنده و مستقیم در آخرین چکه از آخرین ماه بهاری خرداد، ماه 1402 خورشیدی، از همکنون 23 دقیقه و 20 ثانیه تا حوالی ساعت 21 همراه هستیم و اجازه میخوام که عرض بکنم آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیده میشه، آنچه را که از زبان جناب آقای عطاری تهیه‌کننده گوینده پخش عزیز برنامه هم اطلاع رسانی شد، به بهانه قرار گرفتن در آستانه روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی، شیوه های تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در بستر فرهنگ رو به بحث میگذاریم. در خدمت دو مهمان عالی مقام هستیم که هر دو منت گذاشتن و شرف حضور دارن در استودیو. جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین سلیمانی، عضو محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین عضو حقیقی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی، از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه. خدمت هر دو سرور عالی مقام عرض ادب و احترام دارم. همچنین قرار گرفتن در آستانه روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی رو تبریک عرض میکنم. جناب سلیمانی بسیار بسیار خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان. البته من توی شورای توسعه نیستم، فقط اون دومیش درسته، عضو حقیقی کمیسیون توسعه فرهنگی.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم. من عذرخواهی میکنم و حتما از اصلاح شما سپاسگزارم. منت گذاشتید بر من. همچنین جناب گودرزی نازنین، به شما هم عرض خیر مقدم میگم، خوش آمدید.
خدمت شما جناب خرمی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم از هر دو عزیز عالی مقام مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. همچنین جناب سلیمانی، بنا به رسم ادب از شما هم کسب اجازه میکنم که بحث و نخست با جناب گودرزی آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. 42 سال پیش در اول تیر ماه 1360، بنابر فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سازمانی به نام سازمان تبلیغات اسلامی پایه‌گذاری و بنیانگذاری شد. هدف این سازمان، آنچنان که از نامش پیداست، در گام نخست بهره بردن از شیوه های تبلیغی با محوریت نضج و گسترش گفتمان فرهنگی انقلاب بود. بر حوزه نگرش فرهنگی تأکید میکنم، چرا که در فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بارها بر این مسئله تأکید شده بود که انقلاب شکوهمند اسلامی پیش از آنکه رخداد یا رویدادی سیاسی باشه اتفاقی است فرهنگی، و اولین گام ها در حوزه صادرات این گفتمان، یعنی گفتمان فرهنگی انقلاب، هم دقیقاً در بستر فعالیت ها و نگرش های فرهنگی صورت می گرفت. به همین سبب بود که سازمان تبلیغات اسلامی مهدی شد برای تربیت وعاظ و طلبه های جوان در آن زمان در عرصه رویکردهای مبانی اندیشه ورزی و همچنین مبلغان دینی، و در روی دیگر سکه برای فعالانی که دستی گرم در عرصه حوزه هنر و فرهنگ داشتن در شاخه های مختلف. با همین روی کرد جناب گودرزی عزیز، برای فتح باب و آغازین کلام شما نگاهی داشته باشیم اصلا به آنچه که به عنوان بنمایه ساحت و مبانی تبلیغی خاصه با محوریت دین، آن هم دین هدایتگر مبین اسلام شناخته میشه. در خدمتتون.
بزرگوار هستید. جا داره امروز رو، مناسبت های امروز و این ایام رو که حلول ماه ذوالحجه و حالا البته روز گذشته سال، روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، بالاخره این ایام ایام شادی، ما معمولا محدودیتی نداریم، تبریک عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین بزرگ بدارم شخصیت والا و عالی مقام شهید چمران رو. به خوبی فتح باب فرمودید، هسته و جوهره اصلی انقلاب ما فرهنگ هست.
بله.
و واقعیت اینه هر جایی که ما به این توجه داشتیم و انقلاب خودمون رو یک انقلاب فرهنگی دیدیم و اقتضاعاتش رو مراعات کردیم، موفق بودیم، و هر جایی که ساحت‌های دیگر رو غلبه دادیم، جالبه که نه فقط در ساحت فرهنگی اجتماعی، حتی در همون ساحت ها هم موفق نبودیم. چرا؟ چون اون هسته سخت، اون جوهره و بنیاد و به فرمایش شما بنمایه انقلابمون رو خوب نشناختیم. و بعد از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ما که یک انقلاب کبیر بود، استحضار دارید حالا در متفکران علوم اجتماعی، متفکران علوم سیاسی تقسیماتی برای انقلاب ها دارن. بعضی انقلاب ها انقلاب های صرفا سیاسی هستن، بعضی انقلاب ها نه، انقلاب هایی هستن که از ساحت سیاست فراتر میرن و به ساحت اجتماع و اساس نهادهای اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میدن. و تعداد محدودی ما انقلاب کبیر داریم در جهان، یکی از اون انقلاب ها انقلاب کبیر ایران بود و به تناسب اون نگاه ها رو جلب کرد، توجهات رو و گوش هایی که آماده هستن بشنون حرف ها و پیام این انقلاب رو. و به نظر میرسه ما در این عرصه گرچه موفقیت های خوبی داشتیم و این که بتونیم مخاطبان بسیاری رو در جهان پیدا کنیم، دلهایی رو تحت تأثیر قرار بدیم، ما موفقیت های خوبی داشتیم، ولی به نسبت به انتظاری که وجود داشت، به نسبت به انتظاری که ایجاد شد، به نظر میرسه ما غفلت کردیم. به نظر میرسه ما از این ساحت اونطوری که حقش هست رو هنوز نتونستیم ادا کنیم. حالا من برای اینکه حالا یه مقداری حالت متایب و لطیفم پیدا کنه، این در شعر کلاسیک هست، شعر سنت که قافیه اهمیت داره. بله. این دیدید مثلا دیوان حافظ رو یا حالا دیوان های شعر دیگر رو، بعضی از قافیه ها قافیه های مشکلیه
کاملا.
و خیلی باید شاعر زبردستی باشه، شاعر خریتی باشه که بتونه اون قافیه رو پر کنه. من عرضم اینه، نگاه هایی که به انقلاب ما، نگاه جهانی که به انقلاب ما ایجاد شد، واقعا بیش از این نیاز داشت. خیلی از ما زبردستی و چیره دستی انتظار بود که بتوانیم در ساحت فرهنگی و اجتماعی حق این رو به جا بیاریم.
یک جهان سپاسگزارم، به ویژه اینکه در فتح باب آغازین کلام شما هم صراحت و هم صداقت رو چاشنی فرمایشاتتون کردید و به هیچ تردیدی که جذابترین ورودی های بحث بود. بنا به رسم و سنت معروف برنامه جناب سلیمانی، نخست شما هم برای فتح باب چه در تاریخ چه در تکمیل فرمایشات حاج آقا گودرزی اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، ولی به شکل خاص شما رو با این روکرد خطاب قرار میدم. در مرور تاریخ ادیان، وقتی به دین هدایتگر و مبین اسلام یعنی ختم ادیان که قافل سالار و پرچمدار اون حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین بود میرسیم، بیشترین رشد در برگیری کشورها در حوزه نفوذ و نضج یک دین، اینجا دین اسلام رو اتفاقا در مقایسه با سایر ادیان در همین دین یعنی دین اسلام میبینیم. خب این نشان میدهد که حضرت رسول و پیروان او در حوزه تبلیغ دستی بسیار گرم یا شیوه های نوینی رو داشتن. درست است که 14 قرن فاصله گرفتیم از آن اتفاق، ولی امروز هنوز هم خرسندیم و خدا رو شکر میکنیم که زیر پرچم مقدس و سبز اسلام و البته پرچم مقدس کشورمون یعنی جمهوری اسلامی ایران داریم تنفس میکنیم و البته در شرایطی هستیم که تعدد و تکثر فضای رسانه‌ای قلب واقعیت رو بسیار بسیار گسترده‌تر دارن انجام میدن، یعنی از طریق همین روش تبلیغی از کالا تا دین تفاوتی نمیکنه. در پوسته بسیار بسیار جذاب و رنگ و لعابی شفاف، اما وقتی که به دست من مصرف کننده، من طالب در حقیقت میرسه، لحظه که با اون همراه میشم بیشتر از اون که بخوام لذت ببرم از فساد اون دچار رنجش میشم. شیوه های نوین تبلیغ رو برای این مقدمه رو برای این عرض کردم در کنار توضیحی که برای فرمایشات جناب سلیمانی اسخای میکنم برای جناب گودرزی دارید، با شما میخوام فتح بابی هم درباره شیوه های نوین تبلیغ داشته باشم، خاصه باز با همان محوریت فرهنگ، تبلیغ دینی در بستر فرهنگ، در خدمتتون.
بله، خب من تکمیلی نسبت به فرمایشات حاجه ها ندارم، چون فکر میکنم دقیق بود هم ورودشون هم این که به هر حال تو بعضی از ساحت ها قطعا ما پیشرفت داشتیم ولی اون توقعی که میرفته اتفاق نیفتاده. حالا میشه جلوتر نسبت به این که عواملش هم چی بوده صحبت بکنیم.
بله بله.
اون تای مطلب من میخوام اینجوری شروع بکنم با این سوال که چرا خداوند متعال تبلیغ و اطلاع رسانی دینی شو در ادوار مختلف، مثلا فرض کنید در زمان حضرت ابراهیم چرا نداد به نمرود، چرا داد به حضرت ابراهیم، چرا نداد به مثلا فرض بکنید فرعون، چرا داد به حضرت موسی، چرا نداد به ابو جهل و ابو سفیان؟ همون چیزی که ما در واقع توی نمازهای روزانه مکرر بهش میگیم و شهادت میدیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلوات الله علیه اجمعین. این اتفاق فکر میکنم که اینو به ما نشون میده که اگر که ما میخوایم در این حوزه موفق عمل کنیم، اگر در اون دوره در یک بازه زمانی بسیار کوتاه که شما دوره قبل از اسلام رو با 16-17 سال بعدش اصلا قابل مقایسه نیست، ما یه تصویری شنیدیم، اصلا یه کسی اگر مثلا 5 سال قبل و بعدش مسافرت بود برمیگشت اصلا احساس میکرد وارد یه سرزمین دیگه شده از نظر اخلاق و فرهنگ و سایر موارد. به نظر میرسه ریشه‌ای ترین و اصلی ترین مسئله اینه که کسانی که سردمدار حوزه تبلیغ و اطلاع رسانی دینی بودن خودشون افرادی بودن که هم واقعا اعتقاد داشتن و ما کاملا تبلیغ و اطلاع رسانی دینی رو در وجود خودشون میدیدیم. صرفا انسانهایی نبودن که استفاده کننده از ابزار باشن، انسانهای عاملی بودن که به ابزارهایی که لازم بوده هم البته مهارتهایی که لازم بوده هم اشراف داشتن و تونستن کارو انجام بدن. من فکر میکنم اگر حالا جلوتر بخوایم وارد عوامل بشیم، چه تو بحث بعد از انقلاب اسلامی چه در جریانهای دیگه، یکی از مواردی که ما به شدت باعث شده تو این حوزه ضعف پیدا بکنیم این هستش که افرادی که در بعضی از در واقع بازم میگم بعضی با تاکید میگیم حس منفی بافی به ذهن نرسه.
بله بله.
اینها خودشون کسانی نبودن که معتقد باشن. این مثال ساده بزنم، در ماه مبارک رمضان ما فیلم و سریال هایی داریم حالا که قراره که مثلا تولید و پخش بشه، مردم اغلب روزه دارن الا کسایی که معذور باشن. قصه فیلمی که داره اتفاق میفتم قصه ای هستش که آدم های درون قصه قرار روزه باشن.
درست.
اون وقت عواملی که دارن این کار رو تولید میکنن هیچ کدوم روزه نیستن. خب این نشون میده که ما اصلا انگار دقیق متوجه نشدیم میخوایم چی کار بکنیم. خب برای چی خدا باید نفوذ کلام و برکت به کار ما بده؟ خب نمیده. یا ما اعتقاد داریم اصل تبلیغ و اطلاع رسانی و نفوذش در اختیار در واقع پروردگار هست، یا اعتقاد نداریم. اگر اعتقاد داریم در اختیار پروردگار هست، این سمت قضیه باید دقت بکنیم که لازمه از اون مسیر و شیوه پیغمبران و شیوهی که خود خدا استفاده کرده استفاده کنیم. به نظر من یکی از مواردی که میشه به جد روش بحث و گفتگو کرد اینه که حالا برای این که رفت و برگشت اتفاق بیفته، من همینجا صحبتم رو ختم میکنم. به نظر من اصلی ترین اتفاق اینه که کسانی که میخوان در حوزه تبلیغ و اطلاع رسانی در طول تاریخ چه در زمان ما چه در آینده کار رو انجام بدن، باید افرادی باشن که به معنی دقیق کلمه به اندازه عرصه فعالیت خودشون در مسیر پیامبری باشن، از اخلاق و رفتار و سایر مواردی که هست. عذرخواهی میکنم.
تمنون. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. خب پس با همین رویکرد جناب گودرزیشون فتح باب رو شما داشتید، استمرار کلام شما رو جناب سلیمانی، شما هم حالا چه تک موره چه مستاقی و با هر رویکرد دیگری آرام آرام ورود بکنیم حوزه آسیب شناسی و حالا غفلتی که شما فرمودید، من هم بر اون بعضن و بعضی ها تاکید دارم. در خدمت شما.
بله، بهرمند شدیم از فرمایش جناب سلیمانی. من ذیل فرمایش این برادر عزیز این نکته که فرمودن که پیامبر در یک مقطع کوتاه، من یاد یه جمله از یکی از نویسندگان غربی افتادم. بله. که درباره پیامبر میفرمان که نابغه بودن این فرد همین بس در موردش، این که در مدت زمانی کمتر از نیم قرن، چون استحضار دارید حالا مثلا 23 سال یک دهه یا حالا 20 سال در طول عمر یک انسان زمان مهمی هست، اما در عمر یک جامعه یا در عمر یک تمدن یک نقطه است، خیلی زمان خیلی خیلی محدودیه.
من خیلی عذرخواهی میکنم کلامتون رو جان گودرزی قطع میکنم، اگر امکان داره با توجه به حساسیت میکروفون رو به میکروفون صحبت بکنید، چون یه مقدار سرتون که منت میذاری بر من که در خطاب چشمانتون من رو قرار میدی، ولی سرتون که میچرخونی صدا در حقیقت از دست میره و دوستان عزیز شنونده کیفیت پایینتری از صدای شما دارن. بسیار بسیار عذرخواهی میکنم. میفرمودید؟
بله، میفرماید که در مدت زمانی کمتر از نیم قرن ایشون تمدنی رو بنیان گذاشت که بزرگترین تمدنهای عالم در مقابلش خضوع کردن.
بله.
و قطعاً یکی از اصلی ترین عرصه‌های اون پایه‌گذاری و بنیانگذاری عرصه فرهنگی اجتماعی و رسانه‌ای هست. و اتفاقا ما اونطور که باید عمیق زمان پیامبر رو و زمان معصومین رو، زمان پیشوایان دینیمون رو در ساحت تبلیغی به نظر میرسه نتونستیم بومی کنیم با شرایط و زمانه خودمون.
جسارتن این ما منظورتون که مسئولانن، مردمن، نظام آموزشی، نظام دانشگاهی، جمعی همه کنار یک دیگرن،
مجموع هست طبیعتاً. خب باید یک وقت موسعی میطلبه که هر کدوم از اینها رو به صورت کارشناسانه و دقیق سهمشون رو مبین و مشخص کنیم. اما اجازه بفرمایید چون من حالا ملبس هستم و حوزوی هستم، از خود حوزه ما آغاز کنیم. یکی از بالاخره اصلی ترین متولیان این امر و این مهم حوزه هست. اون بیانی که رهبر معظم انقلاب نسبت به حوزه داشتن، بحث جنبش نرم افزاری، بحث تولید علم، بحث نظریه پردازی، به نظر میرسه اون مطلوب هایی که رهبری فرمودن خود حوزه هنوز اونطوری که باید و شاید نتونسته در موردش.
بله.
من مثال بزنم خدمتون و حالا برای اینکه دیگه حالا زودتر هم به موارد اینی تر جامعه خودمون برسیم، مثال میزنم خدمتون. وقتی ما به آیات و روایات و به نحوه تبلیغ پیشوایان دینیمون مراجعه میکنیم، سرور عظیم یه اشاره داشتن، مثلا در آیات قرآن کریم توجهی که به نخبگان و توده ها شده.
درست.
آیا اساساً در تبلیغ دینی ما توازنی وجود داره؟ یعنی روشن این برای متفکرین ما که فراورده‌ای که تولید می شود به نظر می رسه نیازی که توده ها دارن با نیازی که نخبگان دارن تفاوت داره. و الان اگر من بخوام اتفاقا حالا شما فرمودید به جای اینکه حالا اقشار رو ما سهمشون رو مشخص کنیم، مثلا آسیبی که حالا مخاطبین ارجمند ما فرهیختگان خودشون میتونن پیدا کنن که هر کدوم از اینها متولیش کدوم از اقشار جامعه ما مسئولین هستن، مردم هستن، نخبگان هستن، حوزوی، دانشگاهی، درباره بحث نخبگان اساسا تبلیغ دینی ما برای نخبگان به نظر میرسه یک آسیب شناسی جدی در دهه های اخیر داره. منظور من هم از نخبگان لزوما نخبه علمی نیست.
بله؟
نخبه به معنای عام خودش.
بله،
یعنی یک هنرمند، یک ورزشکار، یک چهره سیاسی، یک عرض بخیر حضرت عالی به عنوان یک مجری و عموم کسانی که اثرگذار هستند بر توده های مردم. اینها طبیعتا فراورده‌ای که باید براشون تولید بشه، فراورده تبلیغی که باید تولید بشه تفاوت داره با توده ها و ما به این توجه نداشتیم. توجه در صورتی که حالا آیه شریفه قرآن لتنذر ام القرى و من حولها، پیامبر در همون جزیره العرب اول مکه رو، مکه به نظر میرسه گروه های مرجع و اقشاره، یا حتی یه آیه شریفه دیگه جالبه در مورد اتمام حجت خداوند متعال از آیات قرآن. بله. میفرماید اگر ما بخوایم حجت رو تمام کنیم بر یک جامعه، بر یک مردمانی، قریب به این مضمون هست، به اصنا فی امها رسولن، در اون شهر اصلی. حالا من سوالم اینه، آیا واقعا مثلا همین تهران رو عرض میکنم که پایتخت کشور جمهوری اسلامی هست، ام القرای جهان اسلام، آیا به اقتضاء طبقات مختلف اجتماعی در همین تهران آیا ما تبلیغ دینی داریم یا نه؟ گاهی اوقات اتفاقا همون حوزه‌ای که خود من هستم و عرض می‌کنم، آیا مبلغی که تربیت شده برای فلان قشر اجتماعی آیا حوزه به این توجه داشته یا نه؟ ممکنه دورترین شهرستان‌های کشور و دورترین روستاهای کشور رو بیشتر مورد توجه قرار داده و اتفاقا غفلت کرده از اونی که آیه قرآن داره تأکید میکنه.
درست.
حتی سرور عزیزمون از بعضی افراد قدرتمند، بعضی چهره ها نام بردن که انبیا طرف اونا رفتن. خب چرا به سمت اونا رفتن؟ اونا هم به نوعی الیت و نخبه جامعه، حالا نخبه قدرتمند جامعه محسوب میشن و ما به نظر میرسه در این زمینه غفلت داریم. ما هنوز که هنوز برای نخبگانمون اونطور که باید و شاید فراورده های تبلیغی مناسب فراهم نکردیم. بعد اتفاقی که میفته بعد از مدتی، خب از اون طرف فرهنگ مهاجم ما، فرهنگ غرب، خیلی خوب اینها رو میبینه، میاد شهرت، انواع و اقسام زرق و برقهای دیگه اطرافش رو فرا میگیره.
درست.
و خدای نکرده لغزش میکنه و به تناسب لغزش این میلیون ها نفر لغزش میکنه و ما متاسفانه نمیتونیم کاری خیلی انجام بدیم. این به نظر میرسه مهندسی تبلیغی ما جای تجدید نظر داره. خب من متکلم وحده نباشم،
اختیار داری؟ نه تمنا میکنم. بسیار عالی. من وام میگیرم از فرمایش جناب سلیمانی که بعد از هم تشریح فصل نخست فرمایش و بعد مثال عینی که آوردن، دقیقاً نکته شما رو هم برش تاکید داشتم، برای اینکه بحث رفت و برگشتی و در قالب برقراری دیالوگ باشه، موردی رو هم از شما شنیدیم. شما باز فتح بابی داشتید برای ورود به عصر حاضر. اگر ممکن است من از شما جناب سلیمانی این درخواست خواهش رو دارم در تبیین ادامه فرمایش تو شما هم آرام آرام تمرکز بکنید بر آنچه که در عصر حاضر بهش نیاز است. حالا جناب گودرزی بزرگوار بحث ضعف‌ها یا غفلت‌هایی که برای مواجهه در میان ابتدا دوگانه نخبه و تو در مطرح کردن و بعد با محوریت نخبه در معنای عامش از بدنه خود فعالیتشون، یعنی حوزویان، تا حالا افراد ورزشکار، چهره‌های سیاسی، هنرمندان و و و نظریه دیگر، روکل شما رو داشته باشیم در خدمت.
من اگه اجازه بدید فقط می‌خوام تو قالب چند تا مثال از ناحیه واقعا یه دردی تکمیل بکنم فرمایشات حاجوار. من البته قبلا هم شرف حضور خدمت ایشون نداشتم، ولی مثلا احساس میکنم که بدون اینکه با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، حرفایی که حاجوار میزنه مثلا همون چیزایی که من واقعا بهش فکر میکنم. از این جهت شما ببینید، ما یه مثلا فرض بکنید اتفاقی توی جامعه همون میفته، مثلا فرض بکنید هنرمندان مثال زدن، چون من خودم هم الانم تو رسانه ایم، بیشترم مثلا ارتباطم با این قشره، میام شما نگاه بکنید ما الان مبلغ تربیت میکنیم مثلا برای روستاها، مبلغ تربیت میکنیم برای مناطق محروم، در خیلی از سازمانها و ادارات ما افرادی هستن که اینها تربیت شدن که اونجا کار تبلیغی انجام بدن و عرصه های مختلفی که حتی حوزه خارج از کشور و جاهای دیگه. واقعا شما الان یک جا رو، شما که خب احتمالاً اطلاع ندارید از این باب چیز میگم، میگم شما یه جا رو به من معرفی بکنید که اومده باشه بگه من دارم خاص برای هنرمندان مبلغ تربیت میکنم با روانشناسی پیچیده‌ای که هنرمندان دارن، فضای پیچیده ما، مگه مثلا برای کودک، برای نوجوان، برای کسی که آسیب اجتماعی داره؟ انگار اصلا این قشر رها شدن، ما فقط تنها جایی که با اینا کار داریم جاییه که ببینیم یه خبطی، یه خطا، یه اشتباهی اتفاق افتاده و متهم کنیم، نمیدونم تجمع کنیم، بگیم شما چرا اینجوری بودید، در صورتی که بر اساس آیات قرآن رفتار فرعون کاملا مشخصه، زنها رو یستحیون نساء اکم و فلان و چیزایی که میگه و در واقع خونهایی که میریخت و این حرفا.
درست.
خدا به حضرت موسی و هارون چی میگه؟ میگه فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این هنرمند ما، این نخبه ما تو حالا عرصه های مختلف، واقعا این مثلا از فرعون بدتره که ما مثلا توی تعامل یا گفتگویی که میخوایم باهاش انجام بدیم در واقع معمولا قالب تقابل رو میایم استفاده میکنیم. ما برای همه تبیین میکنیم، برای همه توضیح میدیم، برای همه تشریح میکنیم. اینو خواستم از این جهت مثال عینی قرآنی بزنم که جزء مبانی قرآنی ما اینه که نگاه و نوع گفتگو باید متفاوت باشه. اگر بعداً در ضمن اون گفتگوها، تشریح‌ها، موارد دیگه بعد از صبر مکرر مثلا اتفاق خاصی نیفتاد، اون موقع باید یه فضای متفاوتی دیده بشه. برگردم به سوال شما، این دو تا نکته‌ای که تو دو تا قسمت قبلی گفتم رو تکمیل می‌کنم. پس من اعتقادم اینه کسایی که می‌خوان تو حوزه تبلیغ و اطلاع رسانی دینی کار بکنن، باید مسیرشون مسیر انبیا باشه.
درست.
منظورم این نیستش که مثلا حضرت ابراهیم دوره ما باشه، بعد مسیرش تو اون مسیر باشه. نکته دوم، طبق فرمایش حاج آقا، اقشار مختلف، جاهای مختلف، اینا حتما کامل دیده بشن، خصوصا کسایی که نخبه هستن. من اونم یکم خواستر میکنم، میگم کسایی که تریبون دارن، اهالی رسانه هستن، اینها رو از نظر من ما باید جز اولویت ها بذاریم، از این جهت که تقریبا کاری بر یه تقریبا که نه تحقیقا کاری انجام نمیدیم. دو نفر هستن بین علما، یکی مقام معظم رهبری که آقای جوادی، که هم حرفای متفاوت برای این دست و این گروه دارن.
درست.
هم میتونن با اینا در واقع ارتباط بگیرن و بخوان کارو پیش ببرن. یه نکته دیگه بگم که بعد دوباره بحثو بتونیم در واقع بچرخونیم. یه سوالی پرسیدین از حاج آقا، چون رادیو گفتگو میخوایم در واقع گفتگو کنیم، یه مقدار سریع‌تر صحبت کنم، شاید حاج آقا یکم مخوض به حیا عمل کردن تو پاسخ دادن. این که مقصر کیه؟ من میگم که منابع دست کیه؟ الان برق اینجا رو کی داره میده؟ هزینه این برنامه رو کی داره میده؟ نمیدونم کاغذ دست کیه؟ رسانه دست کیه؟ منابع انسانی و منابع مختلف دست کیه؟ دانشگاه‌ها دست کیه؟ حوزه‌های علمی دست کیه؟ به نظر میرسه مجموعه در واقع فعالین فرهنگی در حوزه‌های مختلف که من لایه مدیران و لایه سیاست‌گذاران رو در رأس قرار میدم، اونها مقصر این اتفاقات هستن. یعنی باید حوزه علمی سالها پیش که مقام معظم رهبری فریاد میزد، شاید هم نمیفهمیدن درست حسابی که الان شما اینجا نشستید دارید اینجوری فکر میکنید، فردا روز از طریق همین فضای مجازی در حوزه های شما نفوذ میکنن.
بله.
در جاهای مختلف.
بله.
نفوذ میکنن. خب این فریادا رو ماها، یعنی خودمون رو میگم، ماها جامعه مذهبی، خیلی اینو نشنیدن، بعد مثلا اتفاقات سال گذشته میفته یا موارد دیگه میفته، یه دفعه همه یادشون میاد ما چرا حواسمون به نوجوانا نبوده، ما چرا حواسمون به جای دیگه نبوده. کسانی هم اگر تو این عرصه به نظر من کمترین تقصیر رو دارن، فعالای فرهنگی جهادی هم، چون این بیچاره ها نه منابع درست حسابی دستشون بوده نه چیز دیگه، با کمترین سلاح، مثل فلسطینی هایی که مقابل اسرائیلن، اینجوری با کمترین سلاح دارن بیشترین نفعا رو میرسونن. من البته این نکته هم بگم، هر جایی که خلالی در واقع مسائل دینی اتفاق افتاده، مستقیم یا غیر مستقیم به روحانیت برمیگرده، از اون طرف انصاف داشته باشیم، هر جایی هم نفعی در دین اتفاق افتاده مستقیم یا غیر مستقیم به روحانیت برمیاد. کما اینکه مثلا شما تو مثلا میگم بیماری میاد، خب میگید پزشکا بیاد درمان بکنید دیگه. خب الان من یه موقعی تو مدرسه فیضیه اینو گفتم مسئله دینی پیش میاد، ما مثلا میریم سراغ انجمن ملی سیب زمینی میگیم شما مسئولید، میریم سراغ جامعه مهندسین، خب میام سراغ در واقع حوزویان، اونم چه گروهی؟ گروه نخبگان حوزوی، اعلام، مراجع، مدیران، اینها باید تدبیر بکنن. نه مثلا طلبه ای که راه میفته خودش به صورت جهادی شروع میکنه جای مختلف میره و واقعا وظیفه‌ش رو شروع میکنه انجام دادن. من برای اینکه بحث به چرخه اینجا صحبتمو تموم میکنم که جنبندی من اینه که